بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. نجفی که در هر دو بعد جدید سیاسی و علمی با این طرزی که ما پیش گرفتیم از اول و تا آخر مخالف بود، طبعا باید تمام نیروها رو بسیج کنه که به تعبیر خودشون از شر این دو رشته خلاص بشه. جدیت هایی در بعد سیاسی ضد این سیاست و علمی ضد این ترتیب علمی انجام می شد. قسمت هایشو قبلا عرض کردم. از جمله اینها هو انداختم که دیشب گفتم ایشون رفیقش هست و چه هست و اگر نبود که تا حالا کشته شده بود از این حرفا. از نظر علمی حرفی نمیتونستن بزنن، ولیکن بعضی ها این حرف رو پخش میکردن که اگر ایشون دروس رسمی حوزه رو بلده پس چرا فقط تفسیر میگه. خب تفسیر گفتن که کار مشکلی نیست. دو برنامه اینها شروع کردن ضد این جریان اجرا کردن. یک برنامه که عرض کردم قبلا که طلبه هایی رو میفرستن شرکت کنند در دست تفسیر و اعتراضاتی بکنن. طلبه فیلسوف اعتراضات فلسفی، طلبه فقیه اعتراضات فقهی، طلبه اصولی اعتراضات اصولی و و و و الاخر، ولی هم نوعاً جذب میشدن. خب فایده نکردیم. ترتیب دیگر این است که خب اگر ایشون پهلوان میدان است در علوم حوزه‌ای، شروع کنه که این درس ها رو مکاسب بگه، کفایه بگه، خارج بگه، چه بگه، فرام بگه. مدتی مقاومت کردم و زیر بار نرفتم. گفتم این درس های حوزه شما لا تسمن و لا تغنی من جوعه و من از اول تعهد قرآنی دارم و تا آخرین نفس این چنین خواهد بود. ولیکن باشه، بعد مدتی اصرار ما چند تا از این درس های رسمی حوزه رو علت تناوب شروع کردیم، بعدم خط کردیم. از جمله اسفار بود، از جمله منظومه بود، از جمله مکاسب بود، اینجور چیزا. ولی شرط میکردم مثلا نسبت به مکاسب که الان هست حاشیه‌اش موجوده، گفتم من مکاسب براتون میگم، نه اینکه تفسیر تعدیل کنم، نه، سر جای خودش بود، این اضافه برنامه بود. مکاسب من تدریس میکنم، اما به شرط اینکه فرمایشات شیخ من نقل کنم، بعد بر محور قرآن روش بحث کنم. خب این درس برایشون درس مشکلی بود از دو بعد. یکی اینکه خب درس خارجی بود در حقیقت که حرفای رو نقل کنیم و ما ایراداتی که داریم بگیم، و دیگر اینکه برخلاف موج دروس حوزه‌ای بود که بر محور قرآن بخوان نفی اثبات کنن مطالبی را که مثل شیخ انصاری گفته، چون دیگران بر محاور دیگر نفی اثبات میکنن و طبعا نفیشون کمتر خواهد بود چون یک سنفن. اما وقتی بر محور قرآن بخواد نفی اثبات شه، چون قرآن در دروس حوزویه محوریت ندارد، اصالت ندارد، از اینجا خب اختلاف نظر بسیار پیدا میشه بین نظرات قرآنی و نظراتی که انفصال دارد از قرآن. ما درس مکاسب رو شروع کردیم، جمعیت هم میامدن، اما این جمعیت کم 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 شدن. منم خودم نظرم همین بود که باید کم بشن، چون میخوام درس نگم. منظور این است که فقط چند روزی گفته بشه که اینا خیال نکنم فرض کنید که ما چون بی سواد هستیم تفسیر قرآن داریم شروع میکنیم. یکی از مظلومیت های قرآن هم همینه، هر کس که با قرآن آشنا بشه میگن بی سواده. معلوم شد که خدا خودش هم که فرستنده قرآن بی سواده، پیغمبر هم بی سواده و همه اینها بی سوادن. فقط با سواد کسانی هستن که این قلت قلت ها و تأمل ها رو دارن. خب ما مطالب شیخ رو میگفتیم، اعتراضاتی که بر شیخ داشتیم، جاهایی که اشتباه کرده، حتی در استدلال به قرآن اشتباه کرده میگفتیم. یه نمونه شاید عرض میکنم. شیخ انصاری در باب غیبت فروعی داره، از جمله فروعی این است که آیا میشود از سنی غیبت کرد یا نه. شما میگه بله میشه، بلکه واجب است حد که اینها، و آیات هم آیاتی که تحریم میکنه غیبت رو شامل حال اونها نیست، اونها اخوه ما نیستن. نسبت به شیعه، حتی بچه شیعه رو نمیشه غیبت کرد، بچه مادون تکلیف رو نمیشه غیبت کرد، اما سنی رو فوق تکلیف رو هم میشود که بالاتر، بلکه واجب الغیبت. استدلال ایشون. البته کمتر به قرآن کار دارن آقایون، ولی حالا که اینجا به قرآن کار داشته، اینجا هم نادرست در اومده. من یادم است به مرحوم آمیرزعلی نائینی، پسر مرحوم نائینی، گفتم استاد پدرتون در اینجا به قرآن وقت نکرده مراجعه کنه و فتوا داده است به یک آیه که این آیه در قرآن وجود نداره. ایشون استدلال کردن به این آیه، که به این جمله، یعنی و ان تخالطوهم فاخوانکم فی الدین، راجبه یتاما، اگر یتاما با شما مخالطه کردن، اینها برادر شما هستند در دین. و آیه سوره حجرات هم که می‌فرماید ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، اونجا حرام کرده است غیبت کسانی که اخوت دینی با شما دارن. در این آیه هم که اخوت دینی برای اطفال ثابت کرده است، بنابراین اطفال مسلمان که اخوت دینی با ما شیعه ها دارن، که طبعا شیعه ها هستند، غیبتشون حرام. خب به قرآن که انسان مراجعه میکنه، معلوم است جریان چجوریست. همچی آیه در کل قرآن ما نداریم. آیه اینه و این تخالطوهم فاخوانکم فی الدین، نداره اینجا. فی الدین مال جای دیگه است. فی الدین مال آیه سوره توبه است که عکس فتوای ایشون رو ثابت میکنه. در سوره توبه نسبت به مشرکین میفرماید که فان تابوا و اقاموا الصلاه و اتوا الزکاه فاخوانکم فی الدین، شرط اخوت فی الدین تابوا اقاموا الصلاه اتوا الزکاه، دیگه صحبت ولایت این حرفا در کار نیست. اصل مسلمان بودن اینه و اصل اخوت اسلامی هم اینه. پس برابری به عکس قضیه ثابت میشه. آیه سوره حجرات میفرماد که کسانی که برادران دینی شما هستن، غیبت اونها حرامه. اون آیه میگه کسانی که از شرک دست برداشتن، توبه کردن، اقامه صلات کردن، ایتای زکات کردن، اینا اخوانکم فی الدین. پس به عکس فرمایشی درست میشه. اونگه من در حاشیه تفسیر ازشون نقل کردم، در متن اسم کسی رو نمیاریم ما، در حاشیه تفسیر سوره مثلا ظاهرن بقره، سوره بقره، بله ازشون نقل کردم و رد کردم. و اینکه یه حرف دیگری که ما به شیخ انصاری داریم، البته اینا مشکل بود شنیدنش برای طلاب حوزه ها، اینجا مشکلی که ملازم گفت چه موجهایی ایجاد میکنن و چه حرفایی میزنن، به عنوان نهی از منکر میگن این درس نرید، گمراه کنند. خب حرف دیگر ما به شیخ انصاری این است که ایحب احدکم لا یغتب بعضکم بعضا، خطاب به کیه؟ به شیعه ها فقط؟ به کل مسلمان ها خطاب نیست، بلکه خطاب به کل مکلفینه، ولو مسلمان نباشن، چون کفار مکلف به فروع هستند چون که مکلف به اصول هستند. بنابراین شما از کجا این حرف رو اردید که نه جایز است غیبتشون و بلکه واجب است غیبتشون؟ این بی‌اعتنایی به قرآن است. و اگرم یه موقع به قرآن مثلا بخوان استدلال کنن، استدلال اینجوریه که ما مطلبی رو پر خودمون ثابت داریم، آیه هم باید اینجور دلالت کنه، حق نداره اینجور دلالت نکنه، نوکر ما، تابع ما. وقت علا ذالکه فعلله تفعلله، بسیار از این موارد ما داریم که فقهای حتی بسیار بزرگ یه حرفهای عجیب و غریبی زدن که اصلا وقتی که انسان صاف مطالعه میکند قرآن را و درست بررسی میکند ادله کتابی رو، اصلا تعجب میکنه که اینجور. یه چیزی رو آقای خویی بر من نقل کردن بلاواسطه، ایشون گفتن که مرحوم استاد بزرگ ما آقای نائینی رحمت الله علیه یک هفته در این جمله به خیال اینکه آیه است بحث میکرد، احل لکم ما فی الارض جمیعا، یک هفته این احله آیا می شود که این تحلیل وضعی است یا تحلیل تکلیفی است بحث کرد. مقررین هم نوشتن، از جمله آیه کاظمی نوشت، من نوشتم، آقای خویی میگفت، من نوشتم، دیگری نوشت، اونا چاپ کردن، چاپ هم شد، این که آیه قرآنی نیست چاپ شد. بعد مرتبه دوم بود مثل یکی شو باز بحث میکرد، تدید از منه، یا مرتبه دوم بود بحث میکرد، یا ضمناً این همین شاید که به خیالشون آیه رو در بحث گفت. یک طلبه پاکستانی که مقداری با قرآن آشنا بود یا مثلا حافظ قرآن بود، واقعا این آیه رو من در قرآن ندیدم، پیدا نکردم. گفت چی میگی شما؟ یعنی چی؟ یعنی آیه نیست؟ نخیر، آیه اینه: هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا احل لکم ما فی الارض جمیعا. اصلا ما نداریم. بعدش میگفتن خوب شد من خویی اینو چاپ نکردم که رسوا بشم، ولی آشنا داری کاظمی چاپ کرد، دیگران چاپ کردن، دیگران چاپ کردن. این مرجع المراجع و از این قبیل. طبعا ما هر قدر در حوزه های علمیه احترام به این علمای بزرگوار قائل بشیم، تنها کافیه که آرایشون رو تحت سوال بیاریم و بر مبنای قرآن رد کنیم و این خودش ایجاد موج میکنه. برای تو بعضی از بزرگان که میان جزمن گله میکنن، آقا این موج چیه که علیه دروس شما ایجاد شده است؟ میگم از خود آقایون سوال کنید. میگن آخه شما نمیشه تفسیر جوری بگید که آقای طباطبایی میفرمود. گفتم خب آقای طباطبایی در فقه قرآن وارد نشدن، من در فقه قرآن به طور خیلی عمیق وارد میشم و فقه قرآن موج آوره، چون فقه حوزه بر مبنای قرآن نیست و طبع مطلب نیست که فقه قرآن موج آوره. ما 1, 2, 3, 4, 5 بخوام بشمارم خیلی زیاد میشه فتاوایی که آقایون برخلاف نص قرآن دادن و چه باید کرد. نص هم چیزی نیست که آدم نفهمه که این نص یا نص. حرم ذلک علی المؤمنین، خب نص دیگه. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. خب کتب نص، حقا علی المتقین هم نص. که در این کتاب مسالک الافهام میشود که آیت الاحکام، من نگاه میکردم این آیه رو وقتی بحث میکردم، دیدم ایشون نوشته است که خب کتبه وجوبه، حقا علی المتقین هم وجوبه. بعد میره سراغ اقوال، میگه ولیکن شهرت عظیمه فقها هست بر استحباب، نمیتونیم به آیه عمل کنیم. اینم حرفی آیت الاحکام نویس. پس آیات احکام قرآن در بعد تفسیر مظلوم، در بعد آیت الاحکام مظلوم، در بعد فقه هیچ مطرح نمیشه. اگرم مطرح بشد آخر سر اینجور. من ندارم از بحث آیت الاحکام حج داشتیم در نجف، تقریراتی است مال مرحوم، تقریرات درس مرحوم آقای شاهرودی است از مراجع بزرگ نجف بودن. این آقای جناتی که اینجا تشت دارن نوشتن، مرد بسیار فاضلی است در علوم حوزه‌ای، البته نوشتن 5 جلدم. خب من نگاه میکردم چون آرا و نظرات من میبینم. خب من نظرم این بود بر مبنای دلالت قرآن که اگر انسان بتواند پیاده هم حج برود بدون اسره حرج واجبه، برای خراب شهرت این واجب، بر مبنای دو آیه که یکیش این آیه و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علا کل ضامر یأتین من کل فج عمیق الى آخر الآیه. امر به امر، امر دیگه، اذن فی الناس بالحج که یعتو که رجالن، رجالن جمع راجل دیگه. پس اول پیاده روها جلو افتادن، بعد و علا کل ضامر بر هر شده. اول پیاده ها جلو افتادن در امر، بعد سواره ها. پس اگر پیاده واجب نباشه چرا امر پیاده شده؟ واجب نیست و امر شده. ما استدلال کردیم در آیات الاحکام، بعد نقل کردم از تقریرات درس حج آقای شاهرودی که آقای جنتی نوشتن. ایشون اینطور نوشته، نوشته بله از ذنف ناس بالحج این وجوبه، واجب است کسی که قدرت دارد پیاده بره و متفی است و حرج اینها نیست واجبه. ولی خب نمیتونیم به این آیه در مقابل این شهرت فتوا عمل کنیم. من گفتم این حرفی که مرجع تقلید داره میزنه، ولی توجیه کردم. گفتم شاید این ایشون یادشون نبوده که این آیه است، خیال کردن روایته و روایت اگر معرضان انها باشد بهش نمیشه عمل کرد. بعد آقای جنتی گفتم آقا این حرفو شما از ایشون نوشتید یا خودت نوشتید؟ گفت این هم چیزی نیست. اینجا منکر بود، نشون دادن بهش، گفتم نه مال شما نیست، از ایشون نوشتید یا خودت نوشتید؟ در هر دو صورت این مصیبته، اگر از ایشون هست مصیبته، اگر از شما هست مصیبته، به آیه نمیشه عمل کرد. اون روایت است که این حرفا درش احیانا میاد، به آیه نمیشه عمل کرد. و از این جور فلتات ما باید عرض کنیم که زیاد داریم. این حسابات که من مکرر عرض میکنم که قابل هضم نیست. این آقای بزرگواری که از طرف آقای منتظر اومده بود اینجا، شخص بسیار محترمی هم بود و سابقه دوستی هم زیاد با هم داشتیم، در رابطه اون هجومی که بر مسجد در درس تفسیر قرآن کردن ادعی از تحریک شده ها، بعضی رو زدن بعضی رو خونین کردن، قرآن ها زیر پا کردن که شنیدید در اون نوارش هم حتما، گفتن خب آخه نمیشه شما جوری این درس تفسیر رو بفرمید که این سر صدا ها ایجاد نشه. کدوم سر صدا هاست؟ مثلا بیان تو درس ادعی رو بزنن که چه، مثلا اگه من مقصرم منو باید بزنن، این طلبا چه گناهی دارن بنده خدا، قرآن چه گناهی داره زیر پا رفت؟ اون که حوزه علمیه است، صحبت زدن و کتک کاری حرفا یعنی چی؟ اگر بحثی دارن بیان بحث کنن، صحبت کنن. خب نمیشه مثلا اینجوری تلیم بشه. گفتم من که با کمال احترام از فقها اسم میبرم اگر اسم برم، ولیکن وقتی من خلاف اجماع رأی میدم به دلیل قرآن، اگر خلاف شهرت رأی میدم به دلیل قرآن، اون طبعا حساسیت ایجاد میکنه دیگه. واقعا اگر قدغن است در این حوزه مبارکه انسان بر مبنای قرآن نظر بده، خب بیاید شما قانونا درس رو تعطیل کنید، در مسجد ببندید، میام تو خونه درس میدم. اگر تو خونه ممنوع است، خب ما تو خونه درس نمیدیم، ما میریم در این مملکت دیگر. اگر اینجا واقعا ممنوع است، قرآن ممنوعیت داره، ما میریم در این مملکت دیگر در اونجا بحث کنیم. کرد این یه امواجی بود که همیشه بوده و تا من نفس دارم ظاهرا خواهد بود. حالا کم و زیادش کاری داریم، اجواء و زمینه ها و اجتماعات و حوزه ها البته فرق میکنه. درس مکاتب رو من تعطیل کردم، گفتم غرض انجام شد. بعد گفتن خب منظومه شما که فلسفه رو رد میکنید، آخه بعضی خیال میکردن که حالا ما چون اطلاع نداریم بر فلسفه ما اینو رد میکنیم. نمیدونم اینو گفتم برای شما یا نه. منظومه هم شروع کردیم، یه 70-80 نفر میومدن. یکی از علمای پاکستان که چند روز پیش اومد گفت من در درس منظومه شما شرکت میکردم، از علمای مبرز پاکستان. گفتم یادت هست ما تعطیل کردیم؟ گفت بله. گفتم چرا؟ گفت همونطور که عرض میکنم. خب یه 70-80 نفر اومدن. گفتم شرطی گفتن منظومه اینه، من حرفای حاجی رو نقل میکنم، بعد اونی که قبول ندارم رد میکنم. خب خود فهمیدن حرفای حاجی سبزواری برای اینا مشکل بود، با اینکه ما خیلی واضح وقت رد کردنش اشکال بود در دو بود. یک بود ای چطور حاجی سبزواری رو رد میکنه، مرحومه، آخه مرحوم ها خدا میشن، کسی که مرحوم بشه خدا میشه. عقیده یونانی های قدیم این بود که مشرکین یونان که هر کس بمیره روحش جز ارواح خدایان میشه، ولی تو کسی که مرحوم خیلی گنده میشه. مرحوم های طباطبایی تا زنده بود تو خیابون سلام و درست بهش نمیکردن، بعضی هم نمیشتاختنش، کتابش هم چندان نمیخریدن. وقتی مرد خب البته به حق این همه عظمت بهش دادن، ولی وقتی زنده بود، زنده بودن خودش گناهه. و من بارها به برادران عرض میکنم که علت این که حوزه های ما به قرآن توجه ندارن چون صاحبش مرحوم نیست، صاحبش زنده است، خداشون زنده است و دیدنی هم نیست. بنابراین دو بعد داره، دو تا دوری، یکی زنده است که میمشه دیدش، فایدهش چیه؟ بنابراین به کتاب ما کاری نداره. به همین ترتیب ما بحث های تفسیر قرآن را در روزهای تحصیلی و بحث های دیگر را که از جمله شبهای پنجشنبه بود در تعطیلی، و بحث های عقیدتی و سیاسی را همچنین به قدری تمام اوقات من گرفته شده بود در کار، چون تنها بودم تقریبا یا تحقیقا در این رشته خاص. همیشه باید که اعصابم به طور کلی از بین رفته بود و دیگه کم کم میخواستم حرفای خودم را نفهمم. گذاشتم رفتم لبنان، مقارن فوت مرحوم آقای حکیم بود، رفتم لبنان یه 4-5 ماه اونجا موندم، حالم خوب شد برگشتم. حالا دیگه هر وقت خسته میشم دیگه کار نمی کنم. امروزم نزدیک بود که تلفن کنم به آقایون که من خستم و تشریف نیارید، ولی خب تلفن نکردم. بله، عرض میشود که فرادهاییست که احیانا یادم میاد و احیانا یادم میره، حالا معذورم از این دور صحبت کردن. بله، ما از جمله یکی از معارضاتی که به رنگ سیاسی علیه درس ما شد، به رنگ سیاسی، به رنگ علمی جای خودش، به رنگ سیاسی شد، یکی از پسرهای مرحوم استاد به نام حاج حسین هست یا نیست نمیدونم، این خوب درباری بود. این به وسیله برادرزادش دکتر موسای موسوی که الان کجاست نمیدونم، پیغام داد که ایشون میگه من متولی اینجا هستم و من راضی نیستم در مقبره استاد درس بگید. حالا مقبره استاد در صحن مبارک امیرالمومنین بزرگترین مقبره است و حساس در این مقبره است. توی این مقبره که دو قسم داشت جمع می شدن و دم درم ها می سدن، پشت درم ها می سدن. من راضی نیستم، من متولی هستم و اینجا شما حال می شود که درس نباید بگیر. حالا قرار چی بود؟ تحریک سفارت ایران بود و کنسولگری ایران در کربلا که می خواهم مثلا درس ما رو به اینجور به هم بدنم. به دکتر موسی گفتم، اون موقع دکتر موسی انقلابی بود، بعد جوری دیگه شد، صورتا انقلابی بود البته، معلوم شد چون اندل امتحان علم شد که اند تقلب الاحوال یعرف جواهر الرجال، انقلاب مصلحتی، انقلابی های مصلحتی، مثل بعضی که انقلابی های مصلحتی بودن بعد تو زرد در بودن، بعضی همین توشون معلوم نشده که زرده، اشخاصی که بسیرن میبینن. گفتم به ایشون بگید که فردا شما حاضر بشید، ما باهاتون کار داریم در صحن. چیکار دارید؟ گفتم بله، میخوایم یه مقداری از این میدان مال فروش ها چند نفر رو خبر کنیم که ایشون رو نعل کنن جلوی دری امیر مومنی، چون خیلی حماقتش بالا گرفته. بگو تو کی هستی؟ مثلا متولی مقبره پدرت هستی؟ هیچی، تموم شد. از اینجور معارضات احیانا میشد راجع به جای درس. البته در مدرسه آقای حکیم که ما منتقل شدیم، انتقالمون هم نه به حساب حرفا بود، چون جاش سه برابر، دو برابر اینجا بود، منتقل شدیم به مدرسه آقای حکیم به این حساب. در اونجا از طرف آقای حکیم خودش معارضاتی نبود، اطرافیاش یه حرفای احیانا داشتن که خب به جایی نمیرسید و زورشون نمیرسید که بتونن جلسه درس ما رو مثلا تعطیل کنن. همین شود که ما با آقای حکیم اوائلی که در نجف وارد شدیم، من احساس کردم ایشون خیلی مصلحتی است و نمیتوند درست پردر کنار بزنه و نمیخواد به مسائلی که خودش تشخیص داد، من تقطیع نمی کنم، شاید ایشون نظراتی داشت به اجتهاد خودش، ما که حق نداریم بر مجتهدین حکم کنیم، که حتی اگر یه نفر مجتهد یک حکم سیاسی صادر کند، آیا واجب است بر کل مجتهدین تبعیت کنن؟ غلط این حرف زدنش اصلا. بنده یا بالاتر از بنده هر کس میتونی برای مجتهدین وظیفه اجتهادی معین کنی. میتونیم بگیم آقا باید تقلید کنی شما از این مجتهد. من بگم آقای مجتهدین همتون باید از این مجتهد تقلید کنید. این غلط اندر غلط اندر غلطه. حالا ایشون که فوت کردن و میشود که حالا چه نظری داشتن ایشون و چه حسابی داشتن، لزوم ندارد که ایشون از من تبعیت کنن، منم لزوم ندارد ایشون تبعیت کنم، مگر اینکه با هم تفاهم کنیم بعد مطلب برای هر دومون مثلا معلوم بشه. حتی بعضی از اطرافیان ایشون که الان در قم هست و نمیخوام از چه برم، مرا در خطر مرگ انداخت. این خوشی داره اومد که عرض کنم، نامی از آقای امیرزاده حسن آقای مصطفی که مؤلف بزرگی است، دایی بچه های ما، خانواده ما هست، صاحب تحقیق، نامه ای از ایشون برای من به نجف آمد. من البته اون موقعی که اول به نجف وارد شدم خیلی گرم بودم و خیلی نمیخواستم باور کنم که اگه من برم تهران من میکشن، و واقعی مطلب این بود. مرحوم آقای بهمانی پیغام داد برای من که اگر شما برسید به تهران تیکی بزرگتون گوشتونه. این بعدا به من خبر دادن. آقای مصطفی من نامه نوشته بود که در اون نامه این مطلب بود که بعدا من خبر. خب نامه رو کجا فرستن؟ خب برای مرجع نجف. مرجع نجف، مرجع واحد نجف کی بود؟ قلعه آقای خمینی بیاد البته، آقای حکیم. نامه به آدرس اونجا رسیده بود و این نامه رو من ندادن. همدن نامه رو نگاه کرده بودن و ندادن، بلکه از شر من راحت. حتی بعد از حاج آقا های ظاهر الصلاح رو فرستادن سراغ ما، که حتی متاسفانه آشنایی سابق هم با من داشت، من که رفته بودم کاظمین برای زیارت، اومد و با یه مقدماتی و استدلالاتی که بیاید ایران طوری نیست، حالا مطلبی نیستش که، چیزی نیست که، و داشت مثلا ما رو سرد میکرد، ولی خدا خواست که ما منحرف به تحریف ایشون نشدیم، برگشتیم نجف و همونجا ادامه دادیم که جانمون رو خداوند حفظ فرمود. آقای حکیم در اواخر عمرش تقریبا یه مقداری حالت انقلابی به خود گرفته بود، مخصوصا ضد تشکیلات بعث و مقداری هم ضد شاه، طبعا ما اتوماتیکی با ایشون مقداری فاصله رو کم کردیم، رجا و امید این بود که مثلا ایشون دو بعدی بزنه. البته ایشون رفته بودن به سامر را و بعد کازمین و تشکیلاتی و ماشین هایی و وضعیاتی و حالت تعرض داشتن نسبت به دستگاه حکومتی و دستگاه حکومتی هم اونچنان با این مرد عمل کرد که اصلا عجیب بود، خیلی عجیب. ریختن تو خانه ایشون راست مهدی رو بگیرن، راست مهدی هم فرار کرد که شهید شد. تازه آسمان باقر در رفت خونشون اتاق کسی که بالفعل مرجع درجه اول بود و این کار رو کردن. ما تا اندازه‌ای که بهشون نزدیک شدیم یه موقع رفتن منزل ایشون، ایشون گفتن میشه شما فردا تشریف بیارید کوفه ما با هم خصوصی صحبت کنیم؟ گفتم هم میفرمید. فردا چون ایشون میرفتن کوفه دیگه، من موقعی که درس داشتم میمدن نجف، بقیهش کوفه بودن، کانی داشتن در اینجا، فرمودن ولی یه لطفی هم بفرمایید، اون است که تمام نوشته های خودتون رو که کتاب هست بیارید. حالا این سال چندم بود؟ سال چهارم ورود مادر یا پنجم؟ چهارم ورود مادر نجف بود، پنجم بود، بین اینا در وسط قسمت هجرت نجف بود. سال پنجم. بله؟ سال 45 46 بود. درست. یا گفتم خیلی خوب. من کتابای نوشته بودم از جمله علی و الحاکمون که صحبتش شد دیشب. از جمله المقارنات و عقائدنا و رسول الاسلام فی الکتب السماویه و کتابای دیگر. البته اینا که شمردیم به زبان عربی بود. و علت نوشتن اون سه کتاب اخیر این بود که نظرم هست مرحوم آشخاب بزرگ تهرانی صاحب از ذریعه که من چون کتاب نداشتم، خب از زندان وارد نجف شدم دیگه، کتاب نداشتم، میرفتم از کتابخانه ایشون استفاده کنم، بعد رفتم آریه میگرفتم، ایشون پیغام دادن که یه جریانی است ممکنه تشویری. گفتم چشم. رفتم فرمودن 14 کتاب شخصی به نام استاد حداد بیروتی، رئیس مطارنه بیروت و رئیس میشود که کشیش های جونیه، این رئیس کل کشیش های لبنان، نوشته. و چه کتاب خوبیست، چقدر قلم زیبا، چقدر با آیات استدلال کرده. 14 کتاب و پسر من دکتر منزوی بر من آورده. گفتم خیلی خوب. گرفتم ازشون بردم منزل نگاه کردم و دیدم که نه خیلی قدیه، به عکس قشنگ، عبارات خیلی براق قشنگ، آیات ضد آیات، آیات ضد آیات و به عنوان رد بر قرآن، ولی کن خیلی محترمانه، مثل دکتر گوستاولون فرانسوی که گروه زیادی از مردم مسلمان خیال میکنن که این خیلی کار خوبی کرده تاریخ تمدن اسلام و عرب و خیلی خدمت کرده به اسلام.
این مرحوم شیخ
آقا بزرگ شما گفتن دیگه؟ بله بله، صاحب از ذریعه. بله دکتر گوستاولون فرانسوی تا حال 90 چند درصد از مسلمان ها خیال میکنن که این کار خیلی مهمی برای اسلام کرده، به خدمت اسلام، ولی چیکار کرده؟ ایشون تعریف کرده گفته گفته و بیشتر از ما هم احیانا گفته، یه جا تمام مطالب رو برعکس کرده، گفت که اگر از ما سوال کنن چرا محمد حرفاش به هم ارتباط نداشت، آیات قرآن به خیال او ارتباط هم نداره، چرا محمد حرفاش در قرآن با هم ارتباط نداشت، ما میگوییم ظاهرا مبتلای به سر و جنون بوده و چون مبتلای به سر و جنون بوده اینجا حرفاش به هم ارتباط نداره، تموم شد دیگه، همه رد میبرد. حالا این حداد بیروتی مثلا یکی از کتاباش به نام الکتاب و القرآنه، الکتاب نسخه عربیه من کتاب الامام و از این قبیل. گفتم آقا این رد کرده. بعد چند روزشون فرمودن که میشه شما کتابی بر رد این بنویسین؟ گفتم شما به علامه طباطبایی مراجعه بفرمایید. فرمودن بله، برای که علامه الان فرصتی نداره و سنش مساعد نیست و شما جوانید و بهتر میتونید و تعلیف هم دارید در این موضوع، چون در از ذریعه از تعلیفات من نوشته ایشون اشاره ده دین چی حرفا. گفتم چش من مشغولم این چیزی رو
بنا.
نه خیر اینجا بودم. گفتم پیغام بدید به علامه در قم. من مشغول کتابی بودم به نام البشارات و المقارنات، بعد این کتاب رو ازشون گرفتم، نه به عنوان رد این 14 کتاب، به عنوان مقارنه بین قرآن و تورات و انجیل به طور آزاد. اون وقت رد ما اینجوره که ما قیل او یمکن ان یقال، آن چه گفتند و آن چه امکان دارد بگویند، چون که در بهار در حوار بحث فلسفی هم داره اینو ما در اینجا آوردیم. من بیمارستان اینجا نمیدم، قضیه حکیم یادم نمیره که دعوت کردم. خب ما این کتاب رو شروع کردیم نوشتن و عقایدنا و چی اینها، و می شود که اون روزی که رفتم منزل آقای حکیم در کوفه این کتاب رو همراه خودم بردم، شاید حدود یک متر کتاب بود مثلا، قدرت چاپ کردنم که خب نداشتیم ما، اون به اون معنا آخون نبودم که بگم که این کتابو آیون بیاد مثلا چاپ کنید یا تاجر یا عالم یا فلان، اینم نبود. آقای حکیم اینا دیدی که یکیو بله به به این چه کتابی در مبارات کتابی فلان، اینو من چاپ میکنم، المقارنات به به اینو من چاپ میکنم، عقایدان سه چهار کتاب اینو من چاپ میکنم، من خودم چاپ میکنم، خیلی چاپ کنید، ولی شما یه کاری بکنید اون سه کتاب رو بدید به آشمرتضی آل یاسین که رئیس جمعیت علما بود در نجف، بزرگان علمای نجف بود، که آی خویی میگفتن این خودشو جلو ننداخته ولاد همه ما مقدمه در علمی، آشمرتضی آل یاسین. این سه کتاب رو بدید به ایشون، ایشون هم بسیار خوش قلم بود، یه تقریزی هم برای من نوشته بود که طبق مصلحتی اون تقریز رو در لبنان برداشتیم دادیم به ایشون، ایشون ببینن و خب بعدن من چاپ بکنم. ایشون دیدن و تقریزی هم نوشتن و بعد من کتاب ها رو بردم منزل آقای حکیم، گفتم که ایشون اینو دیدن و تقریز نوشتن و فلان، ایشون یا یادش رفته بود گفته بود من چاپ میکنم، یا اینکه خب حالا هرچی، یا اطرافی های اثری درشون گذاشته بودن، گفتن خب شما که الحمدلله مرید بسیار زیاد دارید اونها چاپ میکنن، گفتم الحمدلله خدا رو شکر هیچی نگفتم. آقای خمینی هم که تازه اومدن نجف به ایشون نمیشه تحمیل کرد، اگرم میشد من اهلش نبودم، با اینکه نزدیکترین افراد به هم ما بودیم، ولی سابقه ندارد در طول عمرم به کسی خواهش کنم که آقا این کتاب مثلا چاپ کن، مثلا همین تفسیر چهار جلد چاپ شده بود، بقیه چاپ نشده بود، هر چی منو گفتن گفتم من برای کتاب خدا که عزیز است گدایی نمی کنم، تا اینکه جریانی شد. همین شد که من گفتم خب چه باید کرد چیکار کنیم، من یه خانه 50 متر بود، 70 متری با یه مقداری جلو پلاس و طلا و ملا و زنها، گفتیم از شر اجاره خونه راحت بشیم خریدم. ایده ما 7-8 بود، رفت آمدم داشتیم، خونه رو ما خریدیم به 700 دینار، من رفتم تو خونه دیدم که اصلا ما جا نمیگیریم تو این خونه بشینیم اصلا، خب موند همینطور. بعدم گفتم بهترین چیز اینه که این خونه رو بفروشیم و این کتاب رو چاپ کنیم، و همین کاری کردیم، این خونه رو فروختیم و المقارنات رو در نجف ما چاپ کردیم. المقارنات چاپ شد، باز من چون رفت آمد داشتیم با آقای حکیم دیگه اخیراً، رفتم نزد آقای حکیم گفتم که این کتاب چاپ شد، گفت خب الحمدلله، گفتم بله الحمدلله چاپ شد، چون گفتن خب یه 50 نسخه شو به کشیش های بیروت من میخرم، گفتم باش، من که نگفتم شو بخیر، این از ایشون. بعد به دو بزرگوار دیگر من کتاب دادم و اونها جور دیگر عمل کردن، یکی به آقای خویی بود 10 جلدشو دادم، پسر بزرگم برادر بزرگ اینها احمد برد منزل آقای خویی، آقای خویی فوری دستور داد برید بذارید تو صندوق خانه کتابا رو، دیگه هیچ خبری از جایی نشد. برای آقای خمینی فرستادم 4-5 نسخه. یک اثر ظاهرش این بود که یکی از تجاری که ایرانی تهرانی آمده بود نجف برای زیارت و این با ما خیلی آشنا بود و نظرم است که در میشود که رواق بودم، رواق امیرالمومنین صلوات الله علیه، نشسته بودم با بعضی صحبت میکردم، ایشون اومد و گفت از کی تقلید کنیم، گفتم از آقایی که داره میره، آقای خمینی بود. بعد اومد منزل ما گفت میخوام حساب کنم، حساب حقوق الله رو که بدهکارم بکنم، گفتم خب بکن به من ربطی نده، برو خدمت خودشون. معمول اینه که میان پلیه طلبه‌ای اون طلبه رو میبرن که خب یه چیزی دست این طلبه میاد دیگه، من بلد نبودم این حرف رو، هنوزم بلد نیستم، سرم نمیشه اینا، از طلبگی من یه عمامه دارم یه عبا دارم یه قبا، طلبگی به اون معنا در نشود که بله اصرار کرد بریم اونجا، گفتم نه، گفت پس شما بنویسین که آقا ما رو بپذیرن، گفتم چش، نوشتم به آقا که ایشون اومده میخواد بیاد خدمت شما حساب کنه و هر ترتیبی دستور دارید. رفت و آقا پای نامه نوشتن که این حساب را با آقای فلان که بهترین کتاب اسلامی را بر رد مسیحی داره می‌نویسه تصویه کنید. خیلی خوب 2000 تومان مطلبی بود وقت، خیلی مطلب بود، آمد اونجا و این کار ما کردیم. بعد ایشون از بس علاقمند بود در نوشتن این نامه دیگه یادش رفت که خب من سید که نیستم، که ایشون هر دو رو به حساب من نوشت. بعد من رفتم خب سهم سعادت چه بهشون دادم، با اینکه خودم معتقدم که در سید بودن شرط نیست که از طریق پدر باشه، طریق مادرم کافیه، به همون دلیل که حسنیم اولاد رسول الله بودن، بنده به طرف مادر اولاد رسول الله صلی الله علیه هستم. حالا بگذاریم از این حرف، ایشون اینطور تشویق کردن. بعد سوالات خیلی مهمی که از اطراف میشد، چه سوالات فلسفی و چه سوالات قرآنی، چه سوالات عقیدتی، مستقیم نامه رو حالا سراغ کسی دیگه میفرستن، من نمیدونم اطلاع ندارم، میفرستن که ما جواب بدیم، ما جواب میدادیم. در حقیقت هم در بعد سیاسی با هم شریک بودیم و هم در بعد علمی با هم شرکت داشتیم، ولو مقامات البته جای خودش محفوظ است. من از بعضی مطالب صحبت هیچ نخواهم کرد که در مدت 17 سال هجرت از چه مجرای زندگی مادی ما میگذشت، اصلا صحبت نخواهم کرد، فقط این رو خواهم گفت و میگم که با هیچ مرجعی و با هیچ تاجری و با هیچ کاسبی ارتباط مالی ما نداشتیم، اصلا پردر روی این مطلب بر نمیدارم. فقط باید عرض کنم که به هر جور بود ما این 17 سال رو گذروندیم و هر جا هم که بودیم بزرگترین لطفی که از نوع اشخاصی که منافع و حسود بودن میشد اذیت کردن بود، چه در نجف بود و چه در بیروت بود و چه در مکه بود و چه در مدینه بود، چه در حالا قم هست، چه در جاهای دیگر. و خب ما این اذیت ها رو به دل و جان میخریم، چون در راه خدا لذت دارد انسان چک بخوره. من یادم آقای خمینی میگفتن که وقتی من رو زندان کردن توی یه جای سیاه، منو خودشون گفتن یه جای سیاه تاریک، فقط یه روزنه کوچیکی بود جو. از اون روزنه کوچیک دهنم گشته بودم نفس میکشیدم که با هوای خوب از بیرون بیاد. اگر ایشون نگفته بود من نمیگفتم، حالا خودشون شاید به کسی هم نگفته باشن این حرفو، نمیدونم گفتم یا نه. ایشون گفتن که اومدن از من سوالاتی بکنن جواب ندادم، فقط یک کلمه گفتم شما صلاحیت ندارید، بعد یک چک دادن گوش من. گفتم اون چک چقدر لذت داشت؟ گفتن خیلی، چون در راه خدا بود لذت داشت. همینطور است دیگه، در راه خدا، در راه انجام وظیفه، این اهانت شدن ها، این چک خوردن ها، اینها همه لذت داره. ولی من هنوز دارم لذت میبرم اون چند سال اول انقلاب که یک مشت توله های معمم رضا خان به جان ما افتادن و چنین و چنان ها کردن که به خود آقای خمینی نوشتم، نوشتم این نمای سرگشاده، این توله های معمم رضا خان به نام فلان و فلان و فلان و فلان با من چنین میکنن، شما حساب انقلاب رو برسید بدونید که اینها با انقلاب چجوری هستن. برگردید نجف. نجف در سال آخر اقامت ما بود در نجف، البته ما مسافرتی میخواستیم بکنیم از عراق به شامات و به بیروت، خب وسیله رسمی ما نداشتیم، گذرنامه‌مون معلوم بود چجور بود دیگه، حالا گفتن اونها لزوم ندارد. علت هجرت ما از نجف به لبنان، حالا از نجف مطالب دیگری شاید باشه بعدنم عرض کنم، از که هم میخواستم عذر بخوام ولی خب حالا این بود که اولا من نه تنها بر ضد سیاست شاه در صحبت هام، در درس هام، در سخنرانی هام، در خطبه های جمعه، بلکه بر ضد سیاست بعض هم ما صحبت هایی داشتیم، اما به جوری که سر سبز بر باد نرود، زبان سر 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 زد بر باد. این میشود که اینها شروع کردن ایرانی ها رو بیرون کردن با کمال قساوت و شدت، شروع کردن ایرانی ها رو بیرون کردن، ادیر زدن، ادیر زخمی کردن، کشتن، جنایات کردن، بیناموسی ها کردن، چه کردن. بعد می آمدن منزل مراجع، از جمله اونی که ما ملازمت داشتیم منزل آقای خمینی، مرتب می‌مدن و ایشون هم صحبت‌هایی می‌کردن. خب صحبت هم خیلی داغ بود و نسبت به رژیم بعث هم خیلی برخورد شدید داشت و خیلی ایشون ناراحت بودن، حتی احیانا این تعبیر می‌کردن، گفتن ایران با تمام کثافتش پاکتر از ایناست، ایران و رژیم ایران با تمام کثافتش از اینها پاکتره. من در مواقفی مترجم بودم بین استاندار کربلا نماینده مخصوص صدام با آقای خمینی و در مواقفی هم مستمع بودم. یک شب من نبودم در جلسه‌ای که داشتن با استاندار، علمی شود که مرحوم آشوش نصر الله خلخالی مترجم بود. فردا که من رفتم مجدد استاندار آمده بود، به من گفتن که آشوش نصر الله خلخالی این طور ترجمه کرده. البته ایشون ترجمه مصلحتی کرده بود، یعنی مقداری از اون حدت و شدت حرفای آقای خمینی رو انداخته بود. من گفتم خب رو باید جبران کنم، به کسی هم نگفتم، در دلم تصمیم گرفتم باید جبران کنم، باید پیازداغ ترجمه رو زیاد کنم. صحبتش شد، استاندار گفتش که به من گفتن خدمت شما عرض کنم که این حوزه حوزه شیخ طوسی است و ما احترام میگذاریم به این حوزه، اگر افرادی رو مزاحم هستیم چون اونها مزاحم ما هستند و ما از شما میخواهیم که خودتون و اطرافیانتون با کمال آرامش و امن در این حوزه بمانید. ایشون فرمودن بهش بگو که من اطرافیان ندارم، همه این حوزه برادران ما هستن، من مت نیستم که بقیه حاشیه باشن، همه ما در حاشیه امیرالمومنین هستیم و طلاب اون حضرت هستیم، همه ما با هم رسیم. او گفت، ایشون گفتن، او گفت، ایشون گفتن، او گفت، ایشون گفتن، آخر سر او گفتش که خب اینجا برای شما کاملا امن است. ایشون گفتن به این مرتکه بگو که چطور امن است، شما اولا ادهی رو زدید، کشتید، دخمی کردید، حد کردید، تو راه گرفتید، چه کردید؟ بعد به یهودی ها عراق یک ماه فرصت داد تا برن بیرون، ولی به حوزه شیعه یک هفته فرصت داده و این یک هفته رو هم نگذاشت تا آخر هفته، در وسط هفته شروع کرد با جنایات خودش را تکرار کردن. شما آدم نیستید. خب ما ترجمه کردیم البته، بهشون گفتن که بهشون بگید فایده نداره صحبت کردن، فایده نداره صحبت کردن، خودتو خسته نکن، من ترجمه اینطور کردم، سماحت السید یقول اطلع بره، اخسا اطلع بره، برو گم شو. استاندار شخص دوم مملکت، استاندار خیلی مهم کربلا، یک در انگوش عوض شد و این اطرافی هم خیلی ناراحت شد، شیجری هم چی میکنه، رفت اطلع بره شد. بعد دور من جمع شدن که خود همچی که آقام داره میخنده آقای خمینی، چرا همچی کنی؟ گفتم آخه این دوتی کفه باید مساوی باشه، دیروز کم شد، امروز باید این پیازداغ بیاد اضافه بشه. خب از این جریانات زیاد بود دیگه. بعد یه روز قبل از این که هفته تمام بشه، آقای خمینی گفتن شما تا آخر هفته نمونید، چون چند حساسیت روی شما دارند. یک حساسیت از خود در خود با جمعه که منم میشنوم نزدیک به منزلشون صدا میرسید، خب نسبت به اینها یه کارهای شما دارید نه صریح، ولی خب دیگر این که اینجوری که شما اینجا برخورد کردید و خلاصه اصولا از شما اینها چیز دارن. خیلی خوب، ما بلند شدیم یه اتوبوس گرفتیم با اساس و زن و بچه و تشکیلات در رفتیم، رفتیم لبنان که از شر تشکیلات حزب بعث مثلا راحت باشیم. پرونده نجف ما اینجا نمیبندم، چون نجف خیلی حرف زیاد داره، بسیار حرف زیاد داره و شاید قم حرف بیشتر داشته باشه، اما نجف خیلی زیاد حرف داره. ما حرفهای نسبت به نجف داریم هنوز هم، نسبت به بیروت بسیار باز، نسبت به مکه مکرمه کذلک و نسبت به قم که 8 سال است ما 2 روز به انقلاب مونده وارد ایران شدیم و تا این ساعت جریاناتی که از ضد انقلاب هایی که به ماسک انقلاب علیه انقلاب کار کردند و هنوز میکنند، اون جریانات رو هم گفت و خواهش میکنم که اینها در تاریخ بمانه، چون اگر در آینده بخوایم این انقلاب مقدس را استمرار بدهیم باید حواسمون جمع باشه مثل این دفعه سرمون کلا نره. این دفعه خیلی کلاها سر امام و دیگران رفت که خود ایشون چند مرتبه استغفار کردن. باید جوری باشد که ابزار ابزار سالمی باشه تا بتوانیم این بار رو درست به سرمنزل مقصود برسانیم. من امشب به همین مقدار اکتفا میکنم.
من یه سوالی خدمتتون دارم که اولا بفهمید که فکر میکنید در آینده چه زمینه هایی باشه برای همین خاطر که فهمید از نجف داری تماس که فهمید پرونده‌شو نگرندم، چون میکنم بدونیم چون یه مقداری فرمولی خاطراتی که میفهمید باقی مونده زمینه هاش کدومه؟
خاطراتی که باقی مونده در هر دورشته زمینه علمی و سیاسی است، هم نسبت به خود عراق و هم نسبت به جریان اسرائیل و هم نسبت به ایران.
چیز خاصی الان یادتون نمیاد که یادش کنیم الان سوال کنیم؟
نه بعدم یه حالا من با ترتیب بدم در ذهنم.
بعد نشید زمان شهادت آیت الله سعیدی شما در نجف نبودید؟
چرا؟ در ایشون کی شهید شدن؟
فکر میکنم حدود 50 نمیادم مثلا
50. من 41 که رفتم نجف، 50 از نجف رفتم به بیروت. احتمالا در اواخر بودن من در نجف یا اوائل رفتن به بیروت بوده، چون تاریخشو نظرم که کجا مسلم یا بیروت بودم یا نجف. حالا
در نجف نبوده قاعدتا، چون اصل عملی داشته ظاهرا.
آه درسته، پس نبودم. درست، چون اگر می بودم در نجف طبعا اکثر. درسته، این دلیل خوبی است. این شاهده بسیار
اون اونجا ظاهرا فاتحه خواستن بگیرن و بعد جریاناتی داشته که
من نبودم. نه نبودم، پس نبودم، حتما نبودم. نه این دلیل خوبی است. خب امشب به این مقدار اکتفا میکنی، بقیهش برای شبهای دیگر. السلام علیکم و رحمت الله.